بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از اینکه در بحث گذشته معنای لغوی استصحاب رو روشن کردیم، حالا بحث میرسه به بیان معنای اصطلاحی استصحاب و تعریفی که برای استصحاب ذکر شده. همونطوری که در ذهن شریفتون هست، مرحوم شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف در کتاب رسائل می‌فرمایند اصولیین برای استصحاب تعاریف متعددی رو ذکر کردند. اون وقت خود شیخ می‌فرماید اسد به این تعاریف علیه السلام و اکثر این تعاریف این است که بگیم استصحاب ابقاء و ماکانه. استصحاب یعنی اون چرا که بوده ابقاء کنی، قبلا یقین به طهارت بوده، الانم که شک در طهارت داریم همون حال سابق را ابقاء کنید. ابقاء و ماکان. بعد از مرحوم شیخ، مرحوم آخوند در کفایه همین عبارت شیخ رو توضیح داده، می‌فرماید استصحاب حکم به بقاء حکم او موضوع زی حکم. آخوند می‌فرماید ماکان یعنی حکم، نه هر چیزی. استصحاب حکم به بقاء حکم یا به بقاء موضوعی که دارای حکمه. چه خوب کثیری از محشین کفایه تصریح کردن که این عبارت مرحوم آخوند یک تعریف جدید نیست، بلکه همان توضیح و تفسیر است برای اون تعریفی که شیخ فرموده. بعد از مرحوم آخوند، مرحوم نامینی قدس سره تعریفی ارائه داده، مرحوم محقق اصفهانی یک تعریف دیگری ارائه داده که اینا رو بیان میکنیم تا میرسه به مرحوم محقق خویی و مرحوم امام رضوان الله تعالی علیهم. اینجا یک نکته‌ای که در کلمات متأخرین یعنی بعد از شیخ مورد توجه قرار گرفته و شاید بگیم منشأش هم خود مرحوم آخوند در حاشیه رسائل و قبل از شیخ به این نکته توجه نشده، و اون این است که خب همونطوری که میدونید استصحاب رو برخی از راه روایات و اخبار حجت میدونند، برخی از راه بنای عقلا حجت میدونند، و برخی هم به عنوان حکم ظنی عقلی حجت میدونند. برخی استصحاب رو اماره میدونن و برخی اصل عملی میدونن. بعد از زمان مرحوم شیخ و از زمان مرحوم آخوند در حاشیه کفایه، آخوند میفرماید این تعالیمی که قوم آمدن ذکر کردن یک تعریف جامعی که هم امار بودن استصحاب رو به شرطش در آورد هم اصل عملی بودنش رو نداریم. یک تعریفی که با این مبانی ثلاثه در استصحاب قدر جامع بین این مبانی ثلاثه باشه نداریم. و در نتیجه مرحوم آخون می‌فرماید اونایی که استصحاب رو اصل عملی می‌دونن یک رو باید معنا کنن، اونایی که استصحاب رو اماره می‌دانن یک رو باید معنا کنن. که البته عرض کردم این مطلب رو در حاشیه رسائلشون داره اما در کفایه نداره. امام و مرحوم مالکویی هم همین نظر رو دارن که اگر ما استصحاب رو به عنوان یک اصل عملی بخواییم معنا کنیم یک رو باید استصحاب رو تعریف بکنیم، اگر به عنوان اماره بخواییم تعریف کنیم یه جور دیگه باید تعریف بکنیم. و یک تعریف جامعی که مشترک باشد بین اماریت و اصل عملی بودن ما نداریم. پس ببینید این یک مطلبی است که باید در ذهن شریفتون باشد. از نظر تعریف شیخ و قبل از شیخ توجهی در این که ما باید استصحاب رو طوری تعریف بکنیم که جامع این مبانی باشه یا جامع نباشه به این جهت توجهی نداشتن. اصلا از زمان مرحوم آخون در حاشیه رسائل به بعد این نکته در ذهن بزرگان منقطع شد که ما اگر بخواهیم اصل عملی معنا کنیم یه جور باید تعریف کنیم، بخواهیم اماره معنا کنیم یه جور دیگه باید تعریف بکنیم. این یک نکته تاریخی مثلا در تعریف استصحابه. خب چون خود مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید اصد تعاریف و اکثر، که حالا در این که اکثر از نظر افعال تفضیل درست یا نه این یک شبهه ادبی هم داره، تعریف کردن به ابقاء ماکان. یه مقداری باید حول این تعریف شیخ بحث بکنیم تا اینکه انشاءالله کم کم به نتیجه برسیم. برای بحث از تعریف شیخ و اینکه آیا به تعریف شیخ ایرادی وارده یا وارد نیست، کلام مفصلی رو مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در نهایت درایه داره. خوب این مطلبی رو که از قول اصفهانی میخواییم نقل بکنیم دقت بفرمایید. در جلد پنجم نهایت درایه، خب این چاپایی که وجود داره نهایت درایه 6 جلده، این در جلد پنجم در همون اول بحث استصحابه. اولین نکته، مرحوم اصفهانی قبل از این که اشکالات بر تعریف شیخ رو بیان کنند می‌فرماید خب این تعریف این است که استصحاب ابقاء و ماکانه. این ابقاء دو احتمال درش وجود داره، یک ابقاء منصوب مکلف. میگه ما استصحاب که میگید ابقاء چی ارقا میکنه؟ احتمال اول این است که این منصوب مکلف باشه، اون وقت در نتیجه مراد از ابقاء ابقاء عملی مکلفه، یعنی مکلف در مقام عمل ابقاء کنه. همون طوری که در باب خبر واحد میگیم آقا بر مکلف تصدیق عملی خبر واحد واجبه، احتمال دومی است که این ابقاء منصوب به شارع باشه. بگیم اسناد به شارع داره، ابقاء مکان شارع ابقاء میکنه. اون وقت مرحوم اصفهانی میفرماید اینم خودش دو تا تصویر داره. یک تصویر این است که شارع میاد یک حکم مماثلی رو در زمان شک جعل میکنه، میگه مگر شارع ابقا میکند اون حکم در زمان یقین را. معنای ابقا این است که یک حکم مماثلی را در زمان دوم که زمان شک هست، حکم مماثله با زمان اول را جعل میکنه، جعل حکم. و بعد مرحوم اصفهانی فرمود اگر ما گفتیم جعل حکم، نتیجه این میشود که این به حسب الواقع احداثه اما لبن ابقاه. یعنی اگر گفتیم شارع برای زمان شک یه حکم مماثل رو جعل کرده، خب این دیگه جعل میشه احداث حکم. میفرماد واقعا احداثه اما لبن و ظاهر، لبن و واقعا عنوان ابقا رو داره، عنوان احداث رو دارد عنوانن، اما واقعا عنوان ابقا رو داره. خب این یک فرق که بگید شاره که ابقا می کند، ابقا و شاره یعنی جعل حکم مماثل می کند. فرد دوم این است که نه، شاره جعل حکم مماثل نمی کند، الزام می کند مکلف را که از نظر عمل ابقا بکنه. به این ابقاء اشاره یعنی الزام عملی از شاره نسبت به مکلف. خب بعد مرحوم اصفهانی میاد مجموعه سه اشکال بر مرحوم شیخ انصاری داره. حالا وقتی که اول دو اشکال فرمودن، بعد تحقیق و نظریه خودشون رو گفتن، بعدن آمدن دو مرتبه اشکال سوم رو گفتن، اما ما این سه تا اشکال رو یک جا باید مطرح بکنیم، بعد بریم سراغ اون تحقیقی که خودشون بیان کردن. خوب اینا رو دقت بفرمایید. اشکال اول بر تعریف شیخ از جانب اصفهانی این است که می‌فرماید این تعریف شما غیر جامع للمبانی الثلاثه الاستصحاب، شما باید تعریف ارائه کنید هم با مبنای اخبار سازگاری داشته باشه، هم با بنای عقلا و هم با حکم عقل. چه ابقا را مربوط به مکلف بگیریم، چه ابقا را مربوط به غیر مکلف بگیریم. در حالی که چنین قدر جامعی می‌فرماید وجود نداره، تعریف شما جامع این مبانی ثلاث نیست. حالا این رو هم باید به فرض این که ابقا منصوب به مکلف هست توضیح بدن مرحوم اصفهانی، هم به فرض این که این ابقا مربوط به غیر مکلفه. رو هر دو فرد باید توضیح بدن. اما فرض اول که چرا اگر گفتیم این ابقا در کلام شیخ مراد ابقا مکلفه، این تعریف جامع مبانی ثلاثه نیست. می فرماید که بین حکم شارع و بناء و قلاعت یک طرف و بین حکم عدل ما قدر جامع نداریم. شرع و بناء و قلاعت اینا میگن که خب مکلف الزام داره. خب الزام داره یعنی چی؟ یعنی شارع او رو الزام میکند به ابقای عملی. بنا و قلا همین رو میگه. بنا و قلا میگن مکلف ملزم است به ابقا، به عبارت اخرى از نظر روایات و بنا و قلا ما میتونیم بگیم الابقاء العملی من المکلف مما الزم به الشارع او مما بنا علیه العقلا. اینو میشه گفت. اما با حکم عقل سازگاری نداره. چرا؟ ببینید یه مبنایی که مرحوم اصفهانی داره، سالهای گذشته ما مکرر گفتیم که اصلا اصفهانی فقط عقل الزام نداره، عقل حکم نداره، عقل مجرد درک به بقا داره. عقل میگه اگر یه چیزی قبلا بوده الان شک داریم که هست یا نه، ظن به بقا دارد. اما عقل هیچ وقت نمیاد الزام بکند به ابقا. الزام میتونه از ناحیه شارع باشه، حالا اینجا فرمان میتونه از ناحیه عقلا هم باشه، اما عقل الزام نداره، الزام به ابقا نداره. پس ببینید تعریف شامل اونجایی که دلیل استصحاب عبارت از حکم عقل ظنی به بقا باشد، که این حکم هم تعبیر درستی نیست، این عقل درک میکند بقا را، عقل ابقا نداره، اصلا الزام به ابقا نداره. خب اما این فرض دوم، فرض دوم یعنی اونجایی که این ابقا منسوبه به غیر مکلفه، مثلا کاری به ابقا عملی مکلف نداریم. باز مرحوم اصفهانی فرماید که جامع نداریم. اولا بین این ستا چه جامعی وجود داره؟ یه الزام شرعی داریم، یه توافق عقلایی داریم، یه حکم عقلی به بقا داریم. قدر جامع بین اینا وجود نداره. دیگه کاری به ابقاء مکلف نداریم. یا میگیم شارع الزام میکنن، یا میگیم عقلا توافق بر بقا دارن، یا عقل درک میکنن بقا را. بین اینا قدر جامعی وجود نداره. این اشکال اول. اشکال دوم میفرمایند ممکنه ما بینیم مسامحتا و تنزلا بگیم آقا بین الزام شرعی و حکم عقلی یه قدر جامعیه، بنابراین که بگیم عقل دارای حکمه، بگیم آقا شارع حکم میکند عقلم حکم میکند. اما باز اینجا میفرمان بین این دوتا، یعنی بین الزام شرعی و حکم عقلی از یک طرف و عقلا، قدر جامع وجود نداره. در این اشکال دوم مرحوم اصفهانی میفرماید که اصلا این تعبیر که بیان بگیم عقلا الزام میکنند غلط، اوغرا الزام ندارن. اوغرا تنها چیزی که دارن این است که میگن اگر کسی بر طبق مثلا این ظاهر دلیل عمل نکرد در حجیت ظواهر، این استحقاق مذمت داره. او قضا میگن اگر کسی بر طبق حالت سابق عمل نکرد استحقاق مذمت داره. اما او قضا چیزی به نام الزام ندارن. او قضا میگن ما شما را، این شما کیه؟ ما خودمون را، خود اوغلا را نمیتونن. اوغلا نه نسبت به خودشون الزام دارن، نه نسبت به دیگران الزام دارن. شاید این مطلبی که الان داریم بگیم تازه باشه برای آقایون، بالاخره همانطوری که در باب عدل مرحوم اصفهانی برخلاف گذشتگان فرمود که اصلا عقل حکم نداره، عقل قوه حاکمه نیست. اگرم میگیم حکم داره مسامحه میگیم. در باب اوغلا الزام ندارن، میگن اوغلا الزام میکنن. اوغلا نه خودشون رو میتونن الزام بکنن و نه دیگران رو میتونن الزام بکنن. پس ما نمیتونیم بیاییم بین الزام شرعی، الزام عقلی، الزام اوغلایی بگیم قدر جامعه وجود داره. قدر جامعه در صورتش که اوغلا الزام داشته باشن، در حالی که اوغلا الزام نداره. اصلا الزام ندارم، نه حالا خود نبوده مولدیت. یه خونچی که همه شما دارید در بین اوغلا میبینید چیه؟ اوغلا میگن آقا ما توانی داریم، توافق داریم در این امر، اگر کسی هم باش مخالفت بکند میگن این استحقاق مذمت داره. البته این فرمایش ایشون، ما مناقشه داریم در فرمایش ایشون، اما برای توضیح کلام ایشون میفرماید ما وقتی بریم تحلیل بکنیم توافق اوغلا رو، اوغلا غیر از این چیزی ندارن، یه توافقی دارن، یه استحقاق مذمت بر مخالفت با این توافق دارند. الزام در میان اوغلا نیست. در اشکال بعدی پس اینا ترتیبش رو داشته باشید، داریم اشکال اصفهانی رو به شش بیان میکنیم. فرمود اگر ابقا منصوب مکلف باشه قدر جامعه بین مبانی نیست. اگر ابقا منصوب به غیر مکلف هم باشه باز قدر جامعه نیست. حالا اصفهانی فرماید تا اینجا اولا و ثانیا بیان کرد چرا اگر منصوب به غیر مکلف هم باشد قدر جامعه نداریم. دو تا نکته رو بیان کردن. نکته سوم می فرمان حالا اگر کسی بیاد بگه آقا درسته اوغلا الزام نداره، اما شارع مگر نباید بنا اوغلا رو امضا بکنه؟ و چون شارع الزام دارد پس بنا اوغلا بالعرض الزام پیدا میکنه. که حالا ما اسمی میزنیم یه الزام تدریجی، مثلا خود بنای اوغلا الزام نداره، اما مگر نمیگید بنای اوغلا نیاز به امضای شارع داره؟ میگیم بله. مگر امضای شارع معناش الزام به عمل بنای اوغلا نیست؟ پس در نتیجه بنای اوغلا یه الزام تدریجی، یه الزام بالعرض پیدا کرد. مرحوم اصفهانی می‌فرماید که این توجیه و این مطلب مطلب درستی نیست، برای اینکه این در صورتی درست است که ما نسبت به بنا اوغلا بحث کنیم که آیا استثناء روی بنا و بنا حجت هست یا نه؟ خب حجت رو این یعنی شانه امضا کرده یا نه؟ در حالی که می فرمان نزاع در استثناء روی بنا و بنا در حجیتش نیست، بلکه در اصل ثبوتشه. یعنی اونایی که میان استثناء رو از راه بنا و بنا حجت میدونن میگن چنین چیزی در نزد اوغلا ثابت است. به عبارت اخرى اگر نزاع در استصحاب در طبق بنا اوغلا در حجیتش بود، گفتیم حجیت یعنی همون الزام است که شارع به این داده، اما نزاع در حجیتش نیست، نزاع در ثبوت و عدم ثبوتشه. این جواب اول. در جواب دوم میفرماید شارع حالا که میاد امضا میکنه، کی میگه شارع امضا میکنه بر عمل بر طبق بنا و اوغلا؟ شارع موافقت میکنه. موافقت یعنی اوغلا میگن اگر کسی بر وفق حالت سابق عمل نکرد استحقاق مذمت داره. شارع حالا همینو تایید کرده، نه اینکه شارع بیاد در اینجا یک الزامی رو به کار بیاندازه و مطرح بکنه. پس ببینید خلاصه این شد، فرمود اوغلا الزام ندارن. خوب این خلاصه مطلب رو در اختیارتون باشه. اصفهانی فرمود اوغلا الزام ندارن. بین الزام شرعی و الزام عقلی و الزام اوغلا اینجور بگیم در الزام قدر جامع وجود داره، چون اوغلا الزام نداره. اگر کسی اشکال کنه اوغلا الزام ندارن، توافق دارن، اما امضاء شارع معناش الزام بر طبق بنا و قلاص، در نتیجه ولو بنا و قلاص فی نفسه الزام درش نیست، اما به برکت امضاء شارع الزام درش وجود میاد. اصفهانی فرمود این حرف دو اشکال داره. اشکال اول این است که این حرف در صورتی درسته که نزاع در استصحاب و طبق مبنای اوغلا در حجیت و عدم حجیت باشه، در حالی که نزاع در ثبوت و عدم ثبوته. یعنی اصلا بخواه بینیم اوغلا چنین بنایی دارند یا ندارند، و اگر چنین بنایی داشته باشند کسی در حجیت تردید نداره. و ثانیاً که این ثانیه اینه، حالا اگر کسی بگه خیلی خوب نزاع در حجیته، فرمودن ما بیاییم ببینیم شارع چه کار کرده با اوغلا. آیا شارع آمده یه الزامی رو تزریق کرده به من اوغلا، یا اینکه نه شارع موافقت کرده؟ موافقت کرده یعنی همانطوری که اوغلا میگن اگر کسی بر وفق حالت سابق عمل نکرد استحقاق مذمت داره، شارع میگه منم میگم اینم استحقاق عقاب در روز قیامت، همین اندازه. اما باز دیگه الزامی در کار نیست. تا اینجا خلاصه اشکال اول اصفهانی بر مرحوم چی فرمودید؟ در بحث اونجا الان مبنا دارن بحث میکنم، باید اولا حکم نداره است، درسته الزام نداره است. درسته، همین اشکال در خود بنا و خلاص هم هست که حالا ما پایین بیان بکنیم. پس ببینید اشکال اول اصفهانی بر شیخ نمیشد. شما میگید ابقاء ماکان، ابقا یا مربوط به مکلف یا غیر مکلف، در هر دو صورت مرحوم اصفهانی فرمود ما اثبات کردیم قدر جامع در این تعریف بین مبانی ثلاثه استصحاب نیست. خب این دو تا نکته رو ما به عنوان تعدیده بگیم، بعد وارد اشکال دوم اصفهانی بشیم. نکته اول این است که چه لزومی دارد که تعریف جامع مبانی ثلاثه باشه؟ آیا اصلا لزومی داره که ما و هر کسی که میخواد استصحاب رو تعریف بکنه یه جوری تعریف بکنه که قدر جامع بین مبانی ثلاثه باشه؟ ما به نظر رو این مطلب لازم نیست و این یه شرطیست که اینجا شده از همون زمان آخونده بعد. حالا توضیح این رو بعدن خواهیم گفت، فقط این رو به عنوان اشاره در اینجا داشته باشید. اما اشکال دوم همین سیشون هم اشاره کردن، میگیم خب شما که میگید اوغلا الزام ندارن فقط صحت مؤاخذه بر مخالفت دارن، خب اگه جای الزام نباشه مؤاخذه من رو نداره، چطور میشه ما بگیم الزام نیست؟ اوغلا الزام نمی کنن، فقط میگن اگر این آدم بر طبق حالت سابق عمل نکرد استحقاق مذمت دارد. این که تعاقد استحقاق مذمت متفرع بر وجود یک الزامیه. شارع اگر آقا فرمود اصلا شما ببینید در خود شریعت اگر شارع فرمود این کار را انجام بدید عقاب داره، معلوم که اونجا یه تحریری وجود داره، یه الزامی وجود داره به ترک، بدون وجود الزام این معنا نداره. این حالا اشکال اول اصفهانی و این دو تا تعدیلی که ما برش داشتیم. حالا اشکال دوم آقا این مطالعه بکنم و این انشاءالله فهم دارم و سلام.